أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بالأنوار شعاع محبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتزوية، ثم الصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم وأبي الزهراء محمد. صلى الله عليه وآله المعصومين، ولا سيما مولانا بقية الله في الأرزين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند قلوب و محفل و مجلس ما رو با تجلیات انوار وجود مطهر امام زمان علیه السلام روشن و منور بفرماید و همه ما رو مشمول دعاهای خیر امام زمان علیه السلام در این ایام قرار دهد. زندگی، حیات و ممات ما رو، حیات و ممات محمد و آل محمد علیه السلام قرار دهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صحبتی که هفته گذشته عرض کردیم خدمتتون در مورد قرآن بود، که عرض کردیم که قرآن یکی از چیزهایی است که بین ما محجور شده، یعنی خیلی وقتا ما بهش نمیپردازیم. تو زندگی ما وقتی نگاه میکنیم قرآن جایگاهی نداره، یعنی مثلا ما برنامه خاصی برای قرآن نداریم. شما نگاه بکنید، ما برنامه های زندگیمون، برنامه های تحصیلیمون، حالا از طلبه ها گرفته تا دانشجوها گرفته تا افراد خیلی مختلف، شما نگاه بکنید میبینید قرآن تقریبا تو حاشیه همه کارهاست، نه تو اصل، نه تو سرمنشأ نیست. مثلا اگر کسی دانشجویی درسی داشته باشه، البته من که تو دانشگاه بعید میدونم که درسی به نام قرآن و اینها داشته باشیم، مگر اینکه کسی رشتش قرآن باشه، حالا یا اگرم هست خیلی کم هست. تو حوزه‌ام باز به همین شکله، یعنی متاسفانه مثلا اگر کسی بخواد درسی شرکت بکنه و اینها، میگن خب چه درسی شرکت میکنی؟ میگه حالا فقه یا اصول. بعد حالا اگر کسی بخواد بگه من قرآن شرکت میکنم، میگه قرآن هم دیگه کلاس رفتن میخواد، دیگه قرآن دیگه. لذا خیلی متاسفانه قرآن مهجور هست، یعنی بین همه اقشار مردم قرآن جایگاهی نداره متاسفانه. فرض کردیم که پیغمبر وقتی وارد محشر میشه رو میکنه میگه خدایا من شکایت دارم، شکایت منم از امت خود من هست که ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، این قوم من از قرآن هجرت کردن، رو برگردوندن، رفتن، دیگه کاری به قرآن نداشتن، زندگیشون همه چیز توش بود اما قرآن نبود. مثلا اگر یه کسی بهش بگی آقا چقدر قرآن میخونی، میگه مگه قرآن؟ دیگه قرآن فقط ماه مبارک رمضان دیگه، اونم میخونیم یه مقداری، بعدش دیگه چی؟ میگه مگه کسی مرده که ما بخوایم قرآن بخونیم؟ یعنی قرآن تو متن زندگی ما نیست، قرآن رو برای این نگاه نمی کنیم بهش که چیزی یاد بگیریم، آموزش ببینیم، با قرآن زندگی کنیم، انس بگیریم. گفتیم دفترچه راهنمای انسان این قرآن هست. این قرآن اگر بخوایم نگاه بهش بکنیم، اگر انسان بخواد از انسانیت خودش استفاده بکنه و دنیا و آخرتش رو با هم دیگه ببینه، باید رو بیاره به قرآن. بله، شما نگاه بکنید غربی ها و مستشرقین و غربی ها، روانشناس ها، جامعه شناس ها، کسایی که خلاصه نظریاتشون، افکارشون یا از شرق زده هستن یا غرب زده هستن، یعنی کاری به اسلام ندارن. شما نظراتشون رو نگاه میکنی فقط شما رو منحصر در دنیا میکنن، یعنی جوری برای شما و برای برنامه شما، برای زندگی شما برنامه میریزن که شما مثل این که فقط همین 70-80 سال 60 سالی که تو دنیا زندگی میکنی همین مقدار همینه. من کسی رو سراغ دارم که ایشون یه مشکلی براش پیش اومده بود، رفته بود روانشناس. روانشناسش هم از این کسایی بود که مذهبی بودن، حتی مذهبی یعنی نمازخون و عرض بود شما که اهل بیتی و فلان و اینها. اما خب تفکرات از کجا گرفته؟ تفکر از غرب گرفته. این بنده خدا یه مشکلی براش پیش اومده بود، یه افسردگی. یه خانومی بود رفته بود اونجا، بهش گفته بود که بله شما باید از شوهر جدا بشی. چرا؟ خب شما مگه چند بار تو این دنیا به دنیا میای؟ چند بار میخوای تو این عالم زندگی کنی؟ باید سعی بکنی هر چقدر میتونی توی دنیا خوش باشی و خوش زندگی بکنی و بهت خوش بگذره. اگه میبینی با این شوهرت به جایی نمیرسی، خب ازش طلاق بگیر، جدا شو، برو دنبال یه نفر دیگه. خیلی راحت، خیلی راحت. من خودم با این آقا صحبت کردم، گفتم آقا این چه حرفی که شما میزنید، یعنی چی؟ گفت خب نه دیگه، مگه چند بار به دنیا میاد کسی بخواد تو این دنیا باز رنج و زحمت و اینها زندگی بکنه، خب میره دنبال یه نفر دیگه. هر برنامه ای که این آقا میداد یا آقایون دیگه میدن، من با آقایون روانشناسا، با جامعه شناسا ارتباط دارم، فقط تو این چارچوب دنیا رو نگاه میکنن، چون تفکر از غرب آمده، فقط تو این چارچوب دنیا رو نگاه میکنن. لذا شما نگاه بکنید که رهبری خیلی تأکید داره که علوم انسانی باید اسلامی بشه، به خاطر همینه، چون علوم انسانی انسان رو کی میتونه تعریف بکنه و در موردش حرف بزنه؟ فقط خدا میتونه. چرا؟ چون او خالق انسانه، چون او تولید کننده انسانه. کسی میتونه در مورد یه چیزی خوب صحبت کنه که او رو تولید کرده باشه؟ انسان رو چه کسی تولید کرده؟ خدا. چه کسی خالق انسان هست؟ خداوند. پس بهترین کسی که میتونه در مورد انسان صحبت بکنه خداست، نه کس دیگه ای، نه حرف دیگه ای، نه پیام های دیگه ای. لذا این آقای علی اکبری، ایشون میگفتن که من به رهبری عرض کردم که آقا حالا درسته که این علوم مثلا خوب نیست، اینجوری گفتم. آقا فرمودن که، حضرت آقا فرمودن که من نمیگم خوب نیست این علوم، من میگم این علوم مضر هست، این علوم مضر، ضرر داره. شما بعد از نماز عصرتون تو تعقیبات نماز عصر به ما فرمودن که تو تعقیب نماز عصر اینو بخونید: خدایا پناه میبرم، اللهم اینی اعوذ بک من نفس لا تشبع، من قلب لا یخشع، من علم لا ینفع. از علمی که نفع و سودی به حال انسان نداره باید پناه برد. همونطوری که شما میگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خدایا من از شر شیطان به تو پناه میبرم، از شر علومی که سودی به حال انسان نداره فرمون باید به خدا پناه برد. علم هست اما سودی نداره، به درد نمیخوره. بعضی علوم هستن به درد دنیا میخورن، بعضی علوم هستن به درد آخرت میخورن، بعضی علوم نه به درد دنیا میخورن نه به درد آخرت میخورن، فایده ای ندارن. پیغمبر وارد یه جمعی شدن، دیدن که یک کسی خلاصه مثل این شعبده بازا هست که افرادی رو دور و بر خودش جمع میکنه و اینا، همه میرن ببینن که داره چی کار میکنه و اینها. پیغمبر دید که یه جمعی دوره یه آقای جمع شدن، گفتن که پیغمبر فرمودن که این کیه شما دورش جمع شدید؟ به پیغمبر گفتن که یا رسول الله ایشون علامه است. علامه یعنی کسی که علوم و فنون مختلف رو آگاهی داره. اینو بهش میگن علامه، یعنی کسی که علمهای مختلف داره. پیغمبر فرمودن که مگه این چیکار میکنه؟ گفتن که شما، ایشون علم انساب بلده، یعنی شما پدرتو که بگی ایشون تا 10 نسلت رو برای شما نام میبره که پدر بزرگتون کی بوده، پدر پدر بزرگتون کی بوده، پدر بزرگ پدر بزرگتون کی بوده، همینجوری اسم میبره. این یه علمیه دیگه، یه علمیه. الان از علمایی که این علم رو دارن آیت الله شبیری زنجانی هست که ایشون علم انساب بلده. پس هم شما اسم 2-3 تا از پدراتونو که بگی تا تهشو دیگه ایشون برای شما بقیهشو میگه. قبلا هم آیت الله مرعشی نجفی داشتن. بعد گفتن اینجوریه. پیغمبر فرمودن که این علم نیست که. این ماها فکر میکنیم اینا علمه. آقای دکتر مثلا فلانی، ما این اسما و القاب و اینا ما رو گول میزنه دیگه. پیغمبر فرمودن که علم این ستاه. بعد فرمودن انما العلم ثلاثه. پیغمبر فرمود علم این ستاس فقط و فقط، یعنی انما آوردن. ما طلبه ها میگیم انما ادات حصره، یعنی شما میخوای تو فارسی بگی فقط ای فلانیه، مثلا میگی کی خونه بود، میگی فقط پدرم خونه بود، فقط یعنی هیچ کس دیگه نبود، برادرم نبود، خواهرم نبود، فقط پدرم تنها تو خونه بود. پیغمبر فرمودن که انما العلم ثلاثه، علم ستاست، آیتون محکمه او سنتون قائمه. پیغمبر فرمود یا فریضه او فریضتون عادله. پیغمبر فرمود علم این ستاست، اگه میخواد برید دنبال علم، دنبال این یکی از این ستا برید. فرمود یک، آیتون محکمه، او یه نشانه، این که محکم باشه، نه نشانه ای که شما رو متزلزل بکنه، یه نشانه ای که محکم باشه، برای اینکه خدا در وجود شما راسخ قرار بگیره. برای اینکه پیغمبر رو دیگه وقتی که کسی به شما گفت پیغمبر اینجور بوده، دیگه تن شما نلرزه، بگید که ای بابا راست میگه پیغمبر، مثلا چرا این کار رو انجام داد، چرا امیرالمومنین این کار رو انجام داد. برید دنبال که بهش میگن، اینو بهش میگن علم عقاید، این که من برم دنبال یه نشانه هایی که خدا برا من اثبات بشه، پیغمبر برا من اثبات بشه، امام من برا من اثبات بشه، اینا برای من اثبات بشن، یعنی دیگه من هیچ شک و شبهه‌ای تو اینها نداشته باشم. لذا شما نگاه بکنید تو اذان به ما فرمودن که بگید اشهد و لا اله الا الله. اشهد و خیلی کلمات قرآن، کلمات اذان، کلمات نماز، ماها ساده از روش عبور میکنیم، رد میشیم، عبور میکنیم فقط. مثلا یه چیزی به ذهنمون میرسه و تمام، به گوشمون میرسه تمام. چرا میگه اشهد و لا اله الا الله؟ شهادت میدهم که خدا یکیست. چه کسی میتونه شهادت بده؟ کسی که خدا رو میبینه دیگه. میگن آقا دادگاه شهود رو حاضر میکنه. ببخشید آقا، کسی میتونه تو دادگاه شهادت بده که ماجرا رو ندیده باشه؟ میگن که فلانی فلانی رو زده کشته. خب آیا شما شاهدی؟ میگه من میدونم، یقین دارم فلانی کشته. میگن دیدی یا ندیدی؟ میگه نه ندیدم. میگن پس فایده ای نداره، برو دنبال کارت. یه نفر باید بیاد که دیده باشه ماجرا رو. شهادت رو کسی میتونه بده که دیده باشه، نه کسی که بدونه، دیده باشه. وقتی میگید اشهد و لا اله الا الله، یعنی من دارم میبینم که خدا یکیست. حالا شما هر چقدر بیا خدا را زیر سوال ببر، من اصلا دارم میبینم. الان آفتاب اینجا باشه، یه نفر بیاد 1000 تا دلیل برای شما بیاره که آفتاب نیست، میگی خب 1000 تا دلیل آوردیم، من دارم آفتاب رو میبینم. روشنترین چیز برای اثبات یه چیز اینه که داری میبینیش دیگه. من دارم الان آفتاب رو میبینم. فرمود میگیم اشهد و لا اله الا الله، یعنی میبینم که خدا یکیست. حالا شما هر چی میخواید بگید بگید، من میبینم. رضا امیرالمومنین فرمودن خدایی رو که ندیده باشم عبادت نمی کنم. اشهدو میبینم که خدا یکیه. من دارم شهادت میدم. شهادت رو کی میتونه بده؟ کسی که دیده باشه. من دارم میبینم تو این عالم. دارم همه چیز این عالم رو دارم میبینم. این آثاری که خداوند تو این عالم داره رو دارم میبینم. آثار داره دیگه. هر چیزی اثری داره. خداوند تو این عالم اثر داره. این آثاری که خدا داره رو من دارم میتونم دارم میبینم. بعد میگید، بعد شهادت میدید که پیغمبر خاتم الانبیاست. شهادت یعنی من دارم میبینم پیغمبر. حالا شما بیاید پیغمبر رو رد بکنید، بیاید پیغمبر رو مثلا اسمش رو مسخره بکنید، بیاید کاریکاتورش رو بکشید، بیاید برای من اصلا مهم نیست. من دارم میبینم، میبینم پیغمبر رو دارم میبینم. لذا فرمودن که علم سه تاست. پیغمبر فرمودن اول آیت محکمه، یه آیه یه نشانه ای که مولا درزش نره، مولا درزش نره. یعنی شما اگر اومدن به شما گفتن که آقا اسلام این مشکلات رو داره، بگو آقا کی گفته؟ یعنی واقعا ایمان داشته باشی به کارت، ایمان داشته باشی به اسلامت. واقعا قرآن میگه لا اکراه فی الدین. بعضی لا اکراه رو لا اجبار معنا میکنه، من نمیدونم چیجور، برای چی میگه آقا مگه نگفتن که تو دین سلام نکن اجبار نیست؟ گفت تو کجا گفته؟ قرآن میگه لا اکراه فی الدین. ببخشید اکراه، خدا میتونست بگه لا اجبار فی الدین؟ گفت لا اکراه فی الدین. اکراه با اجبار فرق میکنه. اکراه از کراهت میاد، اجبار از جبر میاد، جفتش هم کلمه عربیه. خدا اگر میخواست میگفت لا اجبار، میگفت لا اجبار فی الدین، گفت لا اکراه فی الدین. یعنی چی؟ در دین هیچ گونه زشتی، هیچ گونه بدی شما نمیتونی پیدا بکنی. لا اکراه فی الدین. در دین، دین حقیقی، هیچ گونه زشتی نیست. همه چیز رو خداوند مرتب، منظم، با حکمت، همه چیز، همه احکام دقیق. ولی با اگر دین حقیقی باشه ها، نه دینی که آلوده شده باشه به نفسانیت ها، به شهوات، به اینها، مثل اون زمانی که خلفا، خلیفه اول و دوم خواستن ثروت و قدرت و اینها داشته باشن، دیدن خب پیغمبر که ساده زندگی میکرد، سلام علیکم، پیغمبر که ساده زندگی میکرد، چیزی از این دنیا نداشت. مسجدی هم که پیغمبر ساخت ساده بود، حتی سقف هم نداشت. مسجد پیغمبر سقف نداشت اصلا. بعد گفتن که سایبان درست میکردن برای مسجد، مسجد النبی. خب گفتش که چیکار بکنیم که ما بتونیم اشرافی زندگی بکنیم؟ گفتن کاری نداره، خدا رو اشرافیش میکنه. چه کاری داره؟ چیکار کردن؟ اومدن مسجد درست کردن، خلاصه خودو بهش رسیدن، نمیدونم قشنگش کردن. برای چی؟ برای اینکه خودشون میخوان اشرافی زندگی بکنن. اومدن خدا رو اشرافیش کردند. اینها کردن، نه اینکه خدا اینجوری باشه. مثلا میبینی که طرف میخواد خونش خیلی زیبا باشه و چی، کسی هم بهش نگه آقا این چرا، این مگه اسلام نیست؟ اسلام میگه ساده زندگی کن. این چه وضعیه، این چه گچبری، این چه خونه یه با این همه فلان. اینها مردم چیکار کردن؟ اومدن مساجدشون، اومدن اماکن مقدسشون، اینها رو هم شروع کردن تجمل گرایی. به ما فرمودن که مسجد باید ساده باشه، کسی که میره درگیر در و دیوارش نشه، نه مسجدی که وقتی شما پا میگذاری توش درگیر در و دیوارش میشی. من رفتم توی یکی مسجد تهران، میدون فلسطین، مسجد امام صادق علیه السلام، داشتن نماز مغرب میخوند. من گفتم که به رفقا، گفتم شما نمازتون بخونید، من اول باید سیر این مسجد رو نگاه بکنم، بخوام برم سرها نماز، همش نگاه به در و دیوار و اوه چی خیلی هم شیکه. رفتید یه بار بالاخره بد نیست به نگاه کنید. بعد من قشنگ اینا نماز مغربشون رو خوندم، من قشنگ واسم صرف اینا رو نگاه کردم و همچین دیگه نگام که پر شد، نماز مغربشون تموم شد، خودم نماز مغرب رو خوندم، نماز عشا رو با اونها خوندم. مسجد گفتن جوری ساخته بشه که وقتی میری توش شما رو یاد خدا بندازه، نه یاد گچبری و نه یاد تجمل گرایی و نه یاد اینها. اینها زشتیایی که شما میبینید پای دین نیست، تا پای مسلمونی ماست، پای برداشت بد ما از اسلام هست. اومد پیش امام رضا علیه السلام به حضرت عرض کرد که آقا خانوما شکایت دارن. حضرت فرمود برای چی؟ گفت میگن که چرا دیه زن و مرد با هم برابر نیست. یه زن اگر از دنیا بره دیهش نصفه، یه مرد اگر از دنیا بره، شما یه مردی رو بزنی مثلا با موتورت، با ماشینت، با چی بکشی، مثلا دیه دو برابره. چی جوریه؟ زن ها شکایت دارن. حضرت فرمودن که کیا شکایت دارن؟ گفت زن ها. خوی اشتباهه، مرد ها باید شکایت بکنن. گفت چی جوری؟ زن ها میگن به حقوق ما مثلا لطمه وارد شده، ما نصف مردها هستیم، فلان اینا. چجوریه؟ حضرت فرمودن که من سوال میکنم از شما، اگر یک زن از دنیا بره، این دیه زن به کی میرسه؟ گفت خب معلومه، به شوهرش. گفت دیه زن رو باهاش تو قبر میگذارن، مثلا پولو میگیرن، میگن خب این پوله رو بگیریم باش تو قبر بذاریم، تو کفن بذاریم. گفت نه آقا. حضرت فرمود خب چیکار میکنن؟ گفت خب میدن به مرده دیگه. گفت خب پس مرده بهش نصف رسید دیگه. گفت حالا اگه همین مرده بمیره دیهش رو به کی میدن؟ گفت خب به زنش میدن. گفت باش نمیده دفع که نمیکنن؟ گفت نه. گفت خب این دیه دو برابره به زن میرسه، اون نصفه به مرد میرسه، پس مردا باید شاکی باشن نه زنا. بعد حضرت فرمود اشتباه شما اینه که فکر میکنی دیه و ارث و اینها برای ارزش انسانیه. نه، انسانی خدا که بین زن و مرد تفاوتی قائل نیست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. زن و مرد برای خدا مطرح نیست. کسی که کرامتش پیش خدا بیشتره، اون کسیه که تقواش بیشتر باشه. اصلا ربطی به این نداره که زن باشه یا مرد باشه، فرقی نداره، تفاوتی نداره. حضرت همون ارزش انسانی که دیه و ارث و اینها نده، ارزش اقتصادیه. اگر یک خانومی از دنیا بره چقدر به اقتصاد یه خانواده ضربه وارد میشه؟ ضربه عاطفی خیلی وارد میشه، ولی خب عاطفی رو که با پول نمیشه جبرانش کرد، فقط ارزش اقتصادی رو میشه با پول جبران کرد. اما اگر یه مردی از دنیا بره چقدر ضربه اقتصادی به اون خانواده میخوره؟ اسلام یه پولی تعیین میکنه، میگه خب اینو بدید به این خانوادهش، که خانوادهش نرن گدائی، نرن عرض بزرگ شما که پول نداشته باشن آبروشون بریزه. ارزش اقتصادی رو میگه، نه ارزش انسانی رو. لذا اگر امام معصوم علیه السلام هم از دنیا برود و کسی او رو به قتل برساند، دیهش همون دیهی که من رو به قتل برسونم. اما ارزش امام با من فرق میکنه؟ ارزش الهی امام که اصلا با من قابل مقایسه نیست. پس اسلام ارزش انسانها رو بر اساس پول اصلا بیان نمی کنه، ارزش اقتصادی، ضربه اقتصادی که خانواده می خوره رو بیان می کنه. لذا فرمود که این کراهت ها و زشتی ها مال دین نیست، مال دین نیست، پای دین نباید چیزی رو گذاشت. پیغمبر فرمود که علم آیت محکمه، یا اون نشانه محکمی است که خداوند تو این عالم برای شما جوری تو دل شما بره که کسی نتونه اون رو در بیاره از دل شما، با هیچ شبهه‌ای، با هیچ استدلالی نتونن خدا رو از وجود شما خارج بکنن، که بهش میگن علم عقاید. دو، فرمود فریضتون او فریضتون عادله، علم یا اینه یا فریضه عادلهی هست. فریضه عادله چیه؟ سلام علیکم. اون احکامی هست، اون احکامی هست که بر اساس عدل خداوند اینها رو بیان کرده، بیان کرده. احکام، خداوند یه دین آورده، این دین یه احکامی داره، یه احکام، این احکام شما یاد بگیریم. متاسفانه الان آدم میره یه نفر داره نماز میخونه، ما سعی میکنیم که نگاه نکنیم، ولی خب بعضی وقت آدم نگاهش میفته دیگه، مثلا میبینی داره سجده میره، این پاهاش از زمین بلنده، خب این سجده که باطله، که نمازم که باطل باشه، فرمود که دیگه چیزی ازت نمیخرن که دیگه، یه نماز دیگه، اگه نماز ازت خریدن بقیه رو میخرن، نماز رو نخریدن که بقیه رو نمیخرن که. نگاه میکنی میبینی طرف احکامش رو بلد نیست، نمیدونه، تو همین قوم، تو همین قوم، یعنی نه جاهای دیگه، تو همین قوم احکامش رو بلد نیست. لذا تو مسئله 11 رساله ها فرمودن مسائلی را که انسان غالبا به آن نیاز پیدا می کند واجب است که یاد بگیرد. واجب، ما دنبال این واجباتمون نمیریم، نمیریم. فرمود علم یا اینه یا فریضتون عادل احکام هست، او یا او سنتون قائمه، یا اون سنت، اون روشی هست که ایستاده است، اون سنتی که ایستاده است خم نمیشه، اون سنت هم فقط مال کمال 14 معصومه. شما نگاه بکنید، مثلا امروز میگن که بر اساس تحقیقاتی که انجام شده، مثلا چای این سری ضررها رو برای بدن انسان داره، فردا شب اعلام میکنن که بر اساس تحقیقاتی که شده چای این سری خواص رو برای بدن داره، خب بالاخره طرف بخوره یا نخوره، اونو میندازن تو شک، دعوا رو بندازن که بالاخره چای بخورن یا نخورن. هیئت هم که فقط چای میدن، چای هم نباشه که شام هم که به کار نیست که. بعد فرمود که خب اینا این سنت هایی است که خم میشه، یعنی سنتی که امروز میگن که آقا فلان مثلا پلاستیک ضرر داره، فردا میگن خاصیت داره، فلان مثلا تو ظرف چی غذا بخوری مریضی سرطان میگیری، فردا میگن نه اتفاقا این کارو بکنی سرطانا خوب میشه. هر روز یه حرفی میزنه، سنت هایی که قائم نیست، ایستاده نیست. اما پیغمبر هر کاری که کرده تا 100,000 سال بعد، تا روز قیامت، این سنت هایی که خم نمیشه، یعنی کسی نمیتونه بیاد بگه آقا این کارایی که پیغمبر انجام داد بر اساس مثلا علوم یا بر اساس علم طب مثلا مشکل داره. پیغمبر با دست غذا میخورد، تا روز قیامت هم این سنت پیغمبر هیچ کسی نمیتونه بالاتر از اون بیاره، قاشق، چنگال، نمیدونم فلان، این دست، این دست که الان میگن این دست ها یه چیزایی سر انگشت ها هست که اینها برای هضم غذا مناسبه. من یه بنده خدایی گفت مریضی معده دارم، بهش گفتم یه مدت با دست غذا بخور ببین درست میشه یا نه، بالاخره حالا درسته ما هیچی حالیمون نیست، ولی خب حالا این کارم بکن، بالاخره همه جا رفتی نسخه گرفتن، یه نسخه هم حالا از ما بگیر دیگه، مدتی با دست غذا خورد، مریضی معدش خوب شد. نمیگم حالا هر کسی معده درد داره از فردا بگه ای آج آقا ما خوردیم و خوب نشدیم، نه، من گفتم حالا امتحان کن. پیغمبر با دست غذا میخورد دیگه، این چیزای دست داره. که بعضی میگن نه اون زمان قاشق و چنگال نبوده، نه بوده. داره که امام رضا علیه السلام نشست، افرادم با قاشق شروع کردن غذا خوردن، حضرت رضا قاشق رو کنار گذاشت با دست شروع کردن غذا خوردن. بعدم داره که با دوتا انگشت نخورید، با سه تا انگشت یا بیشتر بخورید. چرا؟ این دوتا انگشت مال سوسولاه. دیدید مثلا پیتزا میخورن مثلا یکیشو میخورن بقیهشو میذارن و اینا، ما تا تهش کیچی مال بغلیار هم میخوره. آره، چون اسلام از این چیزا خوشش نمیاد دیگه، مثلا طرف سوسولی غذا بخوره مثلا یه دونه اینجوری برداره اونم یه خورده نگاش بکنه بعد دوباره بذاره زمین، یه خورده حرف بزنه دوباره. با سه تا انگشت، با چهار تا انگشت، فرق بود با دوتا نخورید، با بیشتر. همچی مفصل اینجوری این سنت هایی که پیغمبر داره، سنت هایی که خم نمیشه هیچ وقت تو طول دوران ها. انسان ها عوض بشن، دانشمند های مختلف بیان، نمیتونن سنت پیغمبر رو زیر سوال ببرن. پیغمبر وقتی می نشست، داره که مثلا پیغمبر می نشست به دو زانو می شست، بعد پای مثلا راستش رو زیر پای چپ می انداخت، همونجوری که گفتن مستحبه. برای الان میگن بهترین حالت نشستن این حالت. هر کاری پیغمبر و اهل بیت میکردن اینها سنت هست. و اون وقتی که ما با قرآن و با اهل بیت انس پیدا بکنیم، بعد میفهمیم علم یعنی چی. بعد با گولمون نمیزنن که آقا فلانی مثلا دکترا داره، مهندسی داره، نه هم چی کار هست فلان. هر کاره. آقا دین بلده یا نه؟ نه، به درد نمیخوره. علمی نداره که. پیغمبر فهمون علمی ستاست، علمی ستاست. بعد ادامه دادن پیغمبر فهمون که بقیه علوم فضل هست، یعنی زیادیه، بیهودگیه. حالا خاصی بری دنبالش برو، ولی بیهوده است، زیادیه. اینایی که از شما شب اول قبر میپرسن، از شما شب اول قبر نمیپرسن که مثلا اگر کولر آبی خراب شد چجوری باید درست بشه. از شما نمیپرسن که مثلا چه میدونم رادیکال نم چی زب داره، چی فلان تقسیم بر چی، اینا چی میشه. اینا را نمیپرسن از ما. از ما اینا همه لازمه ها، همه اینها لازمه. اما حرف ما اینه که اون چیزی که غفلت واقع شده، اون چیزی هست که اصل هست، اون اصول غفلت واقع شده. شب اول قبر از ما، از خدا میپرسن، از قیامت میپرسن، از ائمه معصومین میپرسن. لذا امام صادق علیه السلام سعی کرد که این علوم رو نشر بده. لذا فقه ما فقه جعفریه و هیچی هم برامون کم نگذاشتن ها. هیچی، همه چیزم بیان کردن، همه چیز بیان کردن، کم ما نگذاشتن. یه آقایی بود، ایشون از اساتید بود، میگم من همه تشرفاتی که خدمت امام زمان علیه السلام رسیده رو خوندم، ببینم امام زمان چیز جدیدی گفته یا نه. دم امام زمان علیه السلام همه اون چیزایی رو فرمودن که اجدادشون فرمودن. مثلا ماهی امام زمان کی میای، کی میتونی ببینیمت، کاش میومدی دستورالعمل به ما میدادی. نه، دستورالعمل رو دادند، همه رو دادند، همه هست، همه رو اهل بیت بیان کردن. امام زمان علیه السلام چیز جدیدی نگفته. فهمود اینه تجدید الفرائض و سنن. امام زمان علیه السلام نمیاد یه دین جدید بیاره، تجدید میکنه فرائض و سنت هایی که دیگه تو جامعه رواج نداره. اونا رو تجدید میکنه، دوباره میاد بیان میکنه همون چیزایی که پیغمبر گفت، همون چیزایی که اهل بیت گفت، همون چیزایی که امام صادق علیه السلام فرمودن. فردا شب، شب شهادت مظلومانه امام صادق علیه السلام هست. ما از همین امشب دلها رو روانه می کنیم بقیع بیشم و چراغ امام صادق علیه السلام. خدا انشالله به برکت امام صادق علیه السلام به همه ما عنایتی، نگاهی، تفضلی، کرامتی کند. السلام علیک یا ابا عبدالله، یا جعفر ابن محمد، ایها الصادق یا ابن رسول الله، یا حجة الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشبعنا و توسلنا بک الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله، یه بار دیگه، یا وجیها عند الله، اشفع لنا، دار امام صادق وقتی مثل پس فردا به شهادت رسید، شاگردان امام صادق جمع شدن، 4000 شاگرد داره، گفتن اماممون، آقامون، مولامون از دنیا رفته، نمیدونی تو مدینه چه قوقایی شد، بدن آقا رو برداشتم، مردم تبرک می کردن، بدن امامشون رو، امام با امام کاظم جلوی این جمعیت حرکت می کرد، مردم آقا رو تسلیت می گفت، چه تشییع جنازه ای شد، امام صادق کسی بود که ای صدا می زد برای حسین ما گریه کنی. من میخوام امشب این سلام امام زمان رو به آقای غریبمون بگم. آقا تو نایه مقدسه میگه السلام علی من دفنه اهل القرآن، سلام بر اون حسینی که بدن جدهاتی ها برداشته، کسی نبود بدن حسین و از رو زمین برداره، به نیابت از امام صادق امشب بگو حسین آرام.
حسین روح و روانم، حسین